هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری است. این ایام رو گرامی می‌داریم و از شما علاقمندان دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی باشید با موضوع آسیب‌های ارز 4200 تومانی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم در مورد آسیب‌های ارز 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی صحبت کنیم. وارداتی که با این ارز صورت گرفت اما کالا ارزان نشد. دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین مسون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش قیمت ارز تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی و به قیمت هر دلار 4200 تومان اعلام کند. با این تصمیم دولت نرخ ارز 4200 تومانی متولد شد و اکنون پس از گذشت ماه‌ها و نمایان شدن آثار منفی این سیاست منفی، دو سناریو برای تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده و دولت باید یکی از این دو سناریو را انتخاب کند. ظاهرا نظر دولت به سناریوی حفظ ارز 4200 تومانی اما برای کالاهای اساسی محدود نزدیکتر است، حالان که بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید دولت به سمت گزینش سناریوی دوم و حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که به خدمتتون معرفی خواهم کرد. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و 27,86,10,35 و 22,65,22,85 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که ابتدای در واقع عرایزم خدمتون عرض کردم، امروز قرار هست در مورد آسیب‌های ارز 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی با این ارز گفتگوی خودمون رو با کارشناسان محترم حاضر در برنامه انجام بدیم. من کارشناسان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس مسعود شنتیایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
تشکر میکنم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، حضار محترم که حضور دارن و شنوندگان عزیزی که مطالب ما رو میشنوند.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران. آقای دکتر، عرض سلام و ادب به حضور شما.
بندم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و همینطور حضاری که در استودیو هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. و همچنین آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل برنامه ریزی و مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت. عرض سلام و ادب آقای مهندس.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بفرمایید و موافق باشید با آقای مهندس شنتی آغاز بکنیم و موضوع رو با این حالت در واقع پیش ببریم که آقای مهندس، ارز 4200 تومانی از پارسال و در واقع سال قبل ابتدای سال برای کالاهای، البته برای خیلی از کالاها مد نظر داشت و برای کالاهای اساسی به هر حال در نظر گرفته شد. یه مروری اگر بخوایم بکنیم که از اون تاریخ تا به امروز چه اتفاقی افتاده به صورت خیلی خلاصه در مثلا 2-3 دقیقه که بعد بتونیم بحث رو پیش ببریم.
خیلی متشکر هستم. عرضم به خدمتون، سال گذشته خب به لحاظ اقتصادی اتفاقات تقریبا نادری پیش اومد و برای هم فعالان اقتصادی و هم مردم کشور، مصرف کنندگان کالاها، تغییرات فاحشی به وجود اومد که خب طبیعتا دولت محترم، مجلس محترم و بانک مرکزی برای اینکه در واقع بتونن کنترل بکنن این شرایط نوسانات و تغییراتی که خب یه مقدار زیادی نابسامانی در وضعیت اقتصادی کشور و تولید محصولات و مصرف محصولات، چه وارداتی و چه تولید داخلی اتفاق افتاده بود، این رو میباید کنترل بکنن.
بله.
و به همین دلیل دست به تدوین و اجرای سیاست‌هایی رو زدن که یکی از مهمترین این سیاست‌ها این بود که یعنی با اون نیت در واقع درست و خوب که اخشار آسیب پذیر و کم توان اقتصادی رو به نوعی مورد حمایت و مساعدت قرار بدن که اینها بتونن به لحاظ معیشتی و به لحاظ گذران زندگی مسیر خودشون رو طی بکنن تا این نوسانات و این مشکلات اقتصادی کنترل بشه و کاهش پیدا بکنه. پس نیت اولیه نیت درستی بود و اینی که خب تفاوت نرخ ارزی که قبلا یه چیز حدود 3000 خورده‌ای بود و تبدیل شده به 4200 تومان تفاوت فاحشی نبود و قابلیت استفاده و کنترل رو داشت. ولی از اونجایی که سایر بخش‌های اقتصادی افزایش نرخ ارز یا به تعبیر دیگه کاهش ارزش پول ملی بسیار فاحش بود، خب طبیعتاً این تأثیرش رو در جای جای مسئول اقتصادی کشور گذاشت و ارز 4200 تومانی که با هدف استفاده مردم از کالاهای اساسی بدون تغییرات فاحش بود، اون چیزی که به عنوان نتیجه تا به حال ما باش روبرو شدیم متاسفانه به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم، چون ما میبینیم که همون افزایشی که تو کالاهای عادی کشور به وجود اومده در خلال این مدت تقریبا برای کالای اساسی هم به وجود اومده، و حالا غیر از در شرایط خاصی که بعضی از مردم میتونن از این امکان با کالای اساسی رو با نرخ‌های در واقع حدود 4200 تومان یا یکم بیشتر استفاده بکنن، ولی اغلب کالای اساسی با افزایش های خیلی شدیدتر روبرو شده.
خیلی ممنون و متشکر. های مهندس میرصالحی، توی صنعت و به حال بنگاه‌های اقتصادی، حالا به طوری میتونیم بگیم تولید کنندگان ما، این اثر ارز 4200 تومانی به حال اثراتی که داشت از همون ابتدا تا به امروز هم اگر شما یه مروری بفرمایید که باز بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که همونطوری که مهمان محترم فرمودن، در واقع ما طی سالهای یکی دو سال گذشته نوسانات قیمت رو در بازار داشتیم و با یک جهش قیمت در واقع برای بعضی اقلام در کشور مواجه بودیم. همونطور که فرمودن، دولت برای اینکه از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت بکنه و اونها رو کمک بکنه، اومد و برای بعضی از برخی از اقلام اساسی ارز 4200 تومانی رو اختصاص داد. منتها من یه مطلب رو باید ابتداً بهش اشاره بکنم، با اون این که وقتی که دولت میاد یه ارزی رو پایین تر از قیمت ارزی که در بازار هست و قیمت واقعیش هست اختصاص میده و اقلامی بر اساس اون ارز قیمت پایین تر یا همین 4000 تومانی 4200 تومانی که میفرمایید در واقع وارد میشه، میبایستی که یک مکانیزم نظارت و کنترل دقیق رو در کشور بتونه ایجاد بکنه. این مکانیزم و این نظارت خیلی کار ساده ای نیست، با توجه به این که خب شما الان در اخبار و رسانه هم میبینید که در بسیاری از موارد از این ارز 4200 تومانی سوء استفاده شده متاسفانه. حالا من خیلی نمیخوام منفی صحبت کنم، ولی چیزی هم نیست که بشه پنهانش کرد الان دیگه،
چون دقیقاً موضوع همینه. آقای مهندس، ما هم میخوایم آسیب های این موضوع رو بدونیم، همین که واقعا چطور میباید میبود و اینی که واقعا الان در کجا قرار داریم و چه سناریویی پیش بره بهتره.
بله، باید کاملا این رو بتونه کنترل بکنه، یعنی از اونجایی که گشایش اعتبار میشه با این ارز و ثبت سفارش میکنن یک سری کالاها رو، باید کنترل بکنه تا اینکه این ارز بالاخره از کشور خارج میشه، در قبالش کالاهایی وارد میشه. وقتی که وارد میشه، از همون ابتدا که وارد گمرک میشه، بایستی که نظارت بکنه تا میرسه تو مرحله به شبکه توزیع و به دست مردم میرسه. این باید نظارت بشه. علی‌القاعده چون قیمتش اون در واقع با قیمتی کالاهای آزاد متفاوته، همیشه این تمایل وجود داره در اون افراد یا شرکت هایی که کالاها رو در واقع وارد کردن، میبینن که این تفاوت قیمت زیاده، دو برابر، شاید سه برابر، شاید بیشتر و کمتر. بنابراین اون کسانی که وارد کننده این کالا هستن با ارز 4200 تومانی، همواره تمایل دارن که این قیمتشون رو ببرن بالا، و دولت بایستی که خب دولت هم علی‌القاعده قیمت دستوری رو اون گذاشته دیگه، بایستی که این قیمت دستوری رو بتونه دقیقاً کنترل بکنه. حالا چه کالاهایی که در واقع مصرفی هستن و به دست اقشار مختلف مردم میرسن، و یا چه برای در واقع گشایش اعتبار مواد اولیه هست که برای واحدهای صنعتی در واقع اختصاص داده میشه و اینها بایستی که به واحدهای صنعتی برسن، اونها اون در واقع اون مواد اولیه رو تبدیل به محصول و تبدیل به کالا بکنن و اون رو بفروشن، و دولت اینجا باز موظفه که کنترل بکنه، نظارت بکنه که اون محصولی که از محل در واقع مواد اولیه ارز 4200 تومانی تولید شده روش قیمت گذاری بکنه و کنترل بکنه. این کنترل خیلی کار مشکلیه،
یعنی در واقع هم اون موقعی که داره واردات صورت میگیره هم موقع توزیع،
بله،
در واقع نظارت اون قسمت هم صورت بگیره،
هم واردات هم توزیع، و در بخش صنعتی وقتی میرسه به واحد صنعتی و مواد صنعتی یه محصولی رو در واقع با اون مواد اولیه تولید میکنه روی اون باز قیمت گذاری بکنه و کنترل بکنه که بتونه به دست مصرف کننده برسه. این البته این کار رو داره دولت انجام میده، در وزارت صنعت هم این کار داره انجام میشه، ولی خب شما میبینین که متاسفانه گریزهایی وجود داره، علارغم اینکه تلاش اینه، سعی بر اینه که این نظارت کامل باشه، ولی هیچ وقت نمیتونه به 100% برسه با توجه به اینکه متاسفانه در کشور ما این تمایل همواره وجود داشته که وقتی تفاوت قیمت تو بازار زیاده اون کسانی که ذینفع هستن بتونن با قیمت بالاتری محصولشون رو بفروشن.
خیلی ممنون. به نکته خیلی ظریفی هم حالا تو فرمایشاتون اشاره کردین و این حالا آثار منفی این سیاستی که حالا منفی الان داریم میبینیم در واقع رفته جلو. آقای دکتر برادرانی، یه چیزی هولوش 33 میلیارد در واقع 33 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز 4200 از فروردین پارسال تقریبا میشه گفت اختصاص داده شده به واردات کالاها. حالا این ارزش ریالیش هم میشه هولوش 141 هزار میلیارد تومان میشه و به رغم تخصیص این موضوع و که یکی از دلایل اصلا تخصیص این بود که یک کنترلی بشه و تورم ایجاد نشه، ما مواجه شدیم با این مسائل. این رو برای ما یه مقدار باز بکنید که چرا اصلا این اتفاق افتاده، چون ما قرار بوده یه التیام ببخشیم، این اتفاق که نیفتاد، هیچ یه اتفاقات دیگه هم افتاد که الان گیرش افتادیم و میخوایم اونا رو حل بکنیم.
همونطور که فرمودید این سیاست گذاری ناصحیحی بود که در فروردین سال 97 دولت اومد این رو اعلام کرد و اعلام کرد که هر چقدر کسی ارز نیاز داره ما حاضریم با 4200 تومانی تأمین بکنیم.
آقای دکتر ببخشید، ما آقای مهندس فریدون احمدی نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع معدن هم روی خط ارتباطیمون هستن. من عرض سلام دارم به حضورتون آقای احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مفعودی، بنده هم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه رو شنوندگان عزیز و عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم آقای احمدی، ما صحبت های آقای دکتر بهادری رو میشنویم بعد من خدمت شما هستم.
بله، در خدمتیم.
ببخشید.
ببینید، در شرایطی که تحریم ها شروع شده بود و تعادل در حقیقت اقتصادی به هم خورده بود در اون زمان، اعلام این مطلب که من همه نیازه کشور رو حاضرم با 4200 تومان تأمین بکنم، این به نظر من اشتباه بود، کمان که بعدن هم دیدیم نتیجهش رو. این باعث شد که حدود 30 میلیارد دلار ارز برای سفته بازی توی خونه ها رفت یا از کشور خارج شد. ضمن این که اینم توجه بفرمایید، قبل از اون به گونه ای بود که تعادل نسبی به وجود اومده بود در بازار ارز، ولی مشکلی که ما داشتیم این بود که ما مطابق قانون باید تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی رو بایستی هر سال به نرخ ارز اضافه می کردیم. دولت متاسفانه با این تصور که می تونه کمتر اضافه بکنه و باعث بشه قیمت ها ارزون بشه، باعث شده بود که تقاضا فشرده بشه. بنابراین این مطلب باعث شد که اون 33 میلیارد 700ی که جناب عالی اشاره فرمودید در حقیقت به صورت ناصحیح تخصیص پیدا بکنه، در حالی که اصلا سیاست گذار وظیفش این هستش که کاری بکنه که منابع کمبود یافته کشور به صورت بهینه تخصیص پیدا بکنه، اون موقع است که میتونه نتیجه بگیره. من خدمت شما بگم همین کاری رو که کردن بعدن اومدن باز این اشتباه رو تا اندازه جبران کردن، ولی نه به صورت کامل. من میخوام عرض بکنم، خب شما میخواید به اقشار آسیب پذیر کمک بکنید، 40 سالم هست ما این شعار رو داریم میدیم،
آیا ما نمیتونیم یه بررسی بکنیم ببینیم کی این آسیب پذیره و بهش بیایم بگیم که آقا کالاتو به قیمت بخر، من بهت اینقدر کمک میکنم به خاطر اینکه کفاف خرجتو نداری. آخه این چه کاری که ما بیایم دست به قیمت ها اونم توسط دولت بزنیم و نهایتا بگیم ما میخواییم به اخشار آسیب پذیر کمک بکنیم. من اصلا خدمت شما عرض بکنم این کاری رو که اول کردن که اشتباه محض بود، کار بعدی یعنی چند نرخی ارز. من کشوری رو نمیشناسم که با چند نرخی ارز تونسته باشه تخصیص بهینه انجام بده، تونسته باشه به مردمش کمک بکنه. خیلی از کشورها این سیستم رو دارن، شناسایی کردن افراد ضعیف رو، میان قیمت‌ها رو دست بهش نمیزنن ولی به اندازه که اونها بتونن زندگیشون اداره بکنن بهشون کمک میکنن، کوپن حتی میدن در کشورهای صنعتی. نمونهش همین امریکاست که خودشو مهد سرمایه گذاری آزاد میدونه. خب استهزار دادید، میان کمک در حقیقت کوپنی بهشون میکنن اینها. ولی این کاری که کرده، حالا من چند تا اگر اجازه بدید اشکالشو برای شما بگم.
حالا اجازه بفرمایید باز در واقع چون توی بحث خواهیم رفت حتما به اون نکات اشاره بفرمایید. آقای مهندس احمدی، با توجه حالا به حال هم مواردی که الان حالا آقای دکتر بهادرین فرمودن، حضرت عالی هم شنیدید، اینی که این به حال سیاست ارز 4200 تومانی که از پارسال ایجاد شده و به حال هزینه هایی هم داشته، نظارتی بر شاید حالا نظارتی توی اون ساختار قرار بوده برش صورت بگیره، اما به حال به انحرافاتی رفته و به حال ما میشنویم هم دادگاه ها هم مسائل مختلف، هم به حال کنترل تورمی باید میشد که نشد. شما راهکار رو چه میبینید در حال حاضر با توجه به اینکه پیشنهادات مختلفی هم میاد بابت اینی که اصلا این ارز حسب شود و همه چی تعادل خودشو پیدا کنه؟ چون خیلی وقتها این عدد رو وقتی ضرب در اون محصولی میکنیم که داریم استفاده میکنیم با اون ارز وارد شده تطابق نداره و عدد خیلی بالاتره.
بله، البته فرمایشات های دکتر بهادری کاملا درست بود، یعنی منم هر چی بخوام عرض بکنم به عبارت ایشون فرمودن کاملا فرمایش ایشون درسته. اون تصمیمی که ما در سال 97 داره ارز گرفتیم تصمیم کاملا غلطی بود و تبعاتش هم دیدیم، به هر حال اتفاقاتی هم که در کشور افتاد دیدیم. اولین بحثش هم اینه که رانت ایجاد میکنه، چندگانگی نرخ رانت ایجاد میکنه. همین دلار 4200 تومانی یعنی امضای طلایی، یعنی همه که نمیتونن بگیرن، یه عده میتونن بگیرن یه عده نمیتونن بگیرن. محل تفسیر به کیا تعلق میگیره، به چه کسانی تعلق نمیگیره، به چه گروه‌های کالایی میدیم، به چه گروه‌های کالایی نمیدیم، این خودش یعنی زمینه فساد در اقتصاد. علاوه بر این که حالا ما بخش عمده از منابع کشور را فکر میکنم خب اشتباه بود، تصمیم اشتباه گرفتیم، اونجایی که باید خرج میشد نشد، اون استفاده‌ای که باید ازش میکردیم نکردیم. شاید دلیل اصلی این بود که میخواستن سطح قیمت‌ها را پایین نگه دارن، فکر میکردن که مثلا
من خدمت شما عرض بکنم، من داشتم میمدم اینجا تورم خوراکی ها و غیر خوراکی ها رو گرفتم، اینو میخوام شاهد بگیرم به فرمایش شما. در شهریور ما تورم خوراکی ها که ارز 4200 تومانی استفاده کرده 45.2% بوده، غیر خوراکی ها که ارز نیما و سنا استفاده میکنه 30.7%، یعنی 1.5 برابر غیر خوراکی ها که این ارز رو نگرفتن ما تورم داریم در جاهایی که ارز 4200 تومانی گرفتیم. البته خب یه بخشش گرفته اصلاحی میکنم فرمایش شما را حتی
آقای مهندس، یه مقدار صداتون بد میاد، اگر یه مقدار جا به
فکر حالا من یه مقدارم جا به جا میخوام عرض بکنم که این چندگانگی نرخ خب خود زمینه فساد هست. به اضافه این که فرمایش آقای دکتر اگر ما میخواستیم به یه اقشار کمک بکنیم لزومی نداره که این منابعی که برای کمک تخصیص پیدا میکنه ببریم از این مسیرهای غیر مستقیم که امکان خطا درش هست بدیم. ما یارانه رو به طور مستقیم میدادیم برای کسانی که مشمول این یارانه میشدن، حالا در قالب کالا، در قالب کوپن، در قالب کوپن الکترونیکی، در قالب اعتبار. راهش این بود. به اضافه این که این ارز 4200 اصلا نظام رقابت را مختل کرده. ببینید کسانی که گیرشون میاد و کسانی که گیرشون نمیاد، اینها در یه اقتصاد سالم مطلقا نمیتونن با هم رقابت بکنن. این تصویر به نظر تصویر اشتباهی بود. همین الان هم ما چندگانگی نرخ داریم.
درسته آقای مهندس شنتیایی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگان ایران هم از شما سوال داشتم، بفرمایید.
بله من در خدمتم. من خواستم عرض کنم که شاید راه حل اصلیش اجازه بدیم که قیمت ها واقعی بشن. اگر قیمت ها واقعی بشن، جامعه هدف برای حالا یه سری کمک های حتما آمار و اطلاعاتشون دست دولت هست. اجازه بدیم اقتصاد بره به سمت رقابتی شدن، اقتصاد سالم، و برای هر کسی خواستیم کمک بکنیم، حمایت بکنیم، حمایت از راه خودش باشه، نه مختل کردن بقیه حوزه ها. همین الانش هم همین چند نرخی بودن، همین الان هم اشتباهه. ما مدت ها بود تصمیم گرفتیم ارز را نگه داشته بودیم، نرخ را تصنعی پایین نگه داشته بودیم. حالا یه نفر اگر برای تفریح هم میخواست بره، یارانه میگرفت از کشور. برای کسی میخواست بره تفریح بکنه، حالا بیه، البته یه جاهای خوب مریض داریم، دانشجو داریم، سفرهای اضطراری داریم، این موضوعش فرق میکرد. ولی اینکه ما تصنعی نگه داشته بودیم این سالهای متوالی، منابع کشور را هدر دادیم. البته خب قطعا تعمدی درش نبوده، به هر حال این تصمیمات اشتباهی است که میگیریم و هزینه های تصمیمات اشتباه هم متاسفانه ملت پرداخت میکنن. هزینه های تصمیمات اشتباه ما را ملت پرداخت میکنن.
آقای مهندس اجازه بفرمایید. آقای مهندس شنتی هم سوالشون رو بپرسن از حضور شما، بفرمایید.
عرضم به خدمتون، من حقیقتش توی مبحث میبینم که همه دوستان هم عقیده و هم نظر هستیم، چون یک مسئله واضح و روشنیه برای کل جامعه کشور که سیاستی که اجرا شد در رابطه با حفظ و ارائه ارز ارزان 4200 تومانی برای کالای اساسی نتیجه مطلوب را نداد. حالا وقتی که در چه مجلس محترم، چه دولت و چه فعالان اقتصادی به این نقطه رسیدیم که نتیجه مناسبی گرفته نشده و به زیان کشور داره تمام میشه، با توجه به تجربیاتی که در گذشته ما داشتیم، بالاخره بایستی به سرعت یک جا جلوش گرفته بشه، حداقل ما ادامه ندیم این مبحث رو. اتفاقات دیگه هم افتاده، فقط این نیستش که کالای اساسی به دست مصرف کننده که مشکل اقتصادی داشته ارزان نرسیده، با همون بالا آیه دکتر بهادرانی
توریست هم خدمه دیده.
بله ببینید، وقتی که ما یک کالای رو، چون عمده مصرف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بوده نه برای تولید، وقتی که برای واردات میشه، خب دو تا اتفاق اون طرفش میفته. یک، وارد کننده کالا رو با نرخ ارزان وارد میکنه ولی با نرخ گران میفروشه، که این باعث میشه که هیچ وقت تولید کننده نتونه در واقع با اون رقابت بکنه، پس ضرر به تولید میزنیم. از طرفی اتفاقات دیگه که تو مناطق مرزی کشور ما داره میفته، همین کالاهایی که با ارز اساسی، کالای اساسی و 4200 تومان داره وارد میشه، از اون طرف داره صادر میشه، مواد اولیه و کالاهای میاد با نرخ ارزان، چون قیمت تمام شدهش در کشورهای همجوار ما قیمت مصرف اون کالا بالاتر هست، داره یعنی باز به جیب معیشت اون قشر آسیب پذیر وارد نمیشه، میره تو جیب کسانی که باز دارن در واقع قاچاق صادراتی. ما یه زمانی مشکل قاچاق وارداتی رو داشتیم، الان مشکل قاچاق صادراتی رو داریم که اون کالا داره از کشور خارج میشه با نرخ ارزان، با اونجا گرونتر میفروشه. اینو دولت و مجلس باید به سرعت جلوش رو بگیرن.
آقای دکتر درست میفرمایید، در بودجه سال همین 1398 هم اون 14 میلیارد دلاری که تخصیص داده شد، بنا در این نبود که باز به همین شیوه موجود در به شیوه فعلی این ارز تخصیص پیدا بکنه، قرار شد براش راحت پیدا کنن این ما با تفاوت نرخ ارز را بیان در قالب حالا کوپن الکترونیکی، در قالب یارانه، در کارت های الکترونیکی به شیوه های درستی مدیریت بکنن. فرمایش جناب عالی درسته، شاید اون مقطعی که تصمیم گرفته شد، البته خب استحضار دارید یک کارگروهی درست شده متشکل از سران قوا، بخشی از تصمیم ها در اون سران قوا گرفته میشه، بنابراین چون ملت شریف صدای ما را میشنوند، یه مقداری حالا اونجا تصمیمات به هر حال در شرایط اضطراری بعضی ها استدلال